وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذا ببشكو عزت أبا عبد الله صلوات هناك بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما در شبهای گذشته با هم گفتگو کردیم راجع به خدایی زندگی کردن، سبک زندگی اسلامی خدایی. با این بعد سطوح به صلاح زندگی رو یا سطوح دیانت رو، خدای زندگی کردن رو با هم بررسی کردیم و گفتیم که ما باید در سه سطح این زندگیمون رو تنظیم کنیم: سطح افکارمون، سطح خلقیاتمون و سطح رفتارهامون. تنظیمش در سه سطح، یا در سطح اسلام، یا در سطح ایمان، یا در سطح عرفان. سطح عرفان رو گفتیم مطلوب نهایی ماست و ما باید هممون به اون سطح برسیم. به این سطح شدنی هم هست، وگرنه خدا دستور نداده بود اگر رسیدن به سطح انبیا و اولیا ممکن نبود، دستور دادنش چی بود؟ لغو بود. آقا رسول اکرم خودشون فرمودن، یه عده‌ای آمدن پیش پیامبر اکرم گفتن آقا ما محضر شما که میشینیم، شما فرمایش دارین، حرف میزنین، روح شریف شما اونجا تحت شعاعش قرار میگیریم، خیلی حال خوبی بهمون دست میده، مثلا تو این مجلس شما که هستیم از دنیا کنده میشیم، دل به آخرت داریم، عشق خدا درمون زنده میشه، از این دعواها و زندگی روزمره و جزئی و این چی گفت اون چی کار کرد، نم شوهر خواهرت چی گفت، اون یکی خواهرت چی کار کرد با من، اینا اصلا کنده میشیم، اصلا انگار تو آسمان میخوایم حرکت کنیم. اما باز از محور زهر شما که میریم بیرون، یک کم تو این گیرودار زندگی قرار میگیریم، باز دوباره همون دعواها، درگیری ها، پول و نمیدونم چی و چی و چی، همه اینا گسترش پیدا میکنه، ما رو میگیره. ما مثل که منافق شدیم، دو شخصیتی شدیم دیگه، نه اینجا اینجوری هستیم اونجا اینجوری. آقا فهمیدن نه، شما منافق نیستید، این طبیعیه، تأثیر پذیری از فضای ملکوت پیامبر همینه که اونجا آدم تغییر کنه دیگه. اتفاقا اگه اونجا هم مثل بیرون باشه، یعنی خیلی وضعش خرابه. فهمیدن این نفاق نیست، اما اگر بتونین این حالتون رو حفظ کنید چیکار میکنید؟ به عالم ملکوت راه پیدا میکنید. اگه حالی که ما شبا تو روزه ها داریم، انشالله حال خوشی بهمون دست میده، حال نه فقط صرف یک حالت احساسی ها، یعنی تصمیم خوشی میخواییم بگیریم، میخواییم زندگیمون رو، اگه این حال رو حفظ کنیم، پیامبر تذکر دادن لو بقیتم علی ذلک اذن لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء. به ملکوت راه پیدا میکنید. یا بعضی دیگه آمدن خدمت رسول اکرم گفتن که دستور عمل بفهمن، فرمودن که لولا، حالا دستور عمل بفهمن یا نه یادم نیست اولش، ولی این فرمایش از رسول اکرم نقل شده که فرمودن لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر حرفا و کارهای زیادیتون رو حذف کنین، کارهای منفی و کارهایی که زیادیه، بعضی کارا منفی نیست، گناه نیست، بی خوده، و افکارتون رو قلبتون رو، لولا تکثیرون فی کلامکم. ای حرف زیادی و بی خود نباش. کلام هم چون بارزترین فعل انسانه، یعنی کار بی خود نکنی خلاص. و تمریجون فی قول، اگر دلاتون هرج و مرج نداشته باشه، دلاتون تمرکز داشته باشه، تو دلتون خدا حضور داشته باشه، چی میشه؟ لسمعتم لرعزن لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرعیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اون چیزایی که من میبینم شما هم میدیدی، اون چیزایی که من میشنوم شما میشنیدی. عجب. پس رسیدن به ملکوت نه تنها ممکنه بلکه لازمه. ما باید هممون برسیم به اونجا، وگرنه اصلا این دستور آیاتی که بحث لقاء خدا توش مطرحه میشد لغو. میتونستیم اعتراض کنیم اگه در حد توان ما نبود، مثل این لغو میشد دیگه. نه مثل این که یه نفر به من بگه آقا جون این وزنه 5000 کیلویی رو بلند کن، میگم مرد حسابی تو عقل نداری، من 100 کیلوش هم نمیتونم بلند کنم. این که اصلا خدا دستور داده به ماها، یعنی این در توان همه ما هست. ما باید هدف گذاریمون، سازمان یافتن زندگیمون، یعنی افکارمون. زندگیمون چی بود؟ افکارمون، اخلاقمون و رفتارمون. اینا که دارم میزنم برای امشب میخوام سازمان دادن اینا باشه در سطح هدف گذاریمون، در سطح عرفان. نشد در سطح اخلاق. در سطح اسلام لازم است اما کافی نیست. سطح عرفان دیشب گفتگو کردیم، سطح اخلاق رو با هم الان میخوایم گفتگو کنیم. منتها رسیدن به سطح اخلاق چجوریه؟ دیدین از این افرادی که اهل سلوکن، علمای ربانیان، عالم اخلاقن، عارفن، سوال میکنن، میگن آقا ما چیکار کنیم؟ نوعاً چی جواب میدن؟ میگن چی؟ انجام واجبات، ترک احسنتون. ببینیم واجبات چیه. خب حالا من از شما میپرسم، ما چند تا واجب داریم چند تا حرام؟ از همینجا شروع کنیم، میخوایم زندگیمون رو درست کنیم دیگه. نه باید سطح اسلاممون رو بدونیم تا انجام بدیم، سطح اخلاقمون هم بدونیم تا انجام بدیم. خب چیه بگین؟ ده تا؟ 11 تا؟ بگین. آنه که میدونیم داستان دانستن واجب و حرام بر هر مسلمان چیه؟ خودش واجبه. خب چیه؟ چیه واجبه؟ چند تاست؟ نماز، روزه، حج، زکات، خمس، بگین، تولا، تبرا، جهاد، به معروف نهی از منکر. خب گفتیم دیگه 10 تا شو داره. حراما چند تا؟ چند تا؟ اینم 10 تا مثلا. نه بگو 20 تا. نه 30 تا. نه غیبت بگیم. بی نهایت حرام داریم؟ همین الان چی گفتیم؟ دانستن واجبات و حرام ها خودش چیه؟ خب باید بدونین حرام ها چیه. چرا؟ چون اگه ندونیم نادانسته مرتکبش میشویم. اتفاقا جالبه، یکی از کارهایی که شیطان خیلی دوست داره ما انجام بدیم اینه که حرام ها رو ندونیم چیه. بنی امیه هم همین کارو میکردن. در روایت داره که بنی امیه ایمان رو عرضه می کردن اما کفر رو عرضه نمی کردن. بعد آدم نمیدونه که کجاست مرتکبش میشه. بعد تو بازار مسلمین تو همین شهر کنار حرم حضرت علی ابن موسی رضا تو بازار ماهی فروشا بنده خودم رفتم دیدم با دوتا چشمای خودم که خرچنگ رو میفروخت، بعدم تبلیغ میکرد میگفت برای کمر خوبه. خوردن خرچنگ مثل خوردن گوش سگه، هیچ فرق نداره، حرامه. چون نمیدانیم بعد با بهبه و چهچه و برای خاصیت و خوبی و ایناش هم میخوریم، درست شد؟ و اما واجبات، حدود 300 تا واجب داریم. حرام ها حدود 500 تاست. ما گام اول برای دیندار بودن حد اقلیمونو برداشتیم یا نه؟ هر مسلمان وقتی به بلوغ برسه عقلش حکم میکنه که من بدونم چیا چاهه چیا راهه دیگه، نه؟ بعد میدونستیم دیگه، نه؟ یقه کیو بگیریم؟ جز خودمونو؟ یقه علما رو بگیریم؟ فرض کنید هیچ کس کار خودشو نکرد، ما چی؟ باید کار خودمونو میکردیم یا نه؟ ما عادت کردیم بچه ها به چی؟ به فرافکنی. آه تو چرا اینجوری؟ چون اون اینجوری کرد. تو چرا دزدی میکنی؟ من نگیرم یکی دیگه میدزده. تو چرا رشوه میگیری؟ اون یکی باعث شد. تو چرا؟ اون زندگی اون یکی. اولین چیزی که الان واجبه که ما انجام بدیم اینه که چیکار کنیم؟ مسئولیت اعمال خودمون و خودمون بپذیریم، به گردن دیگری هم نیندازیم، فرافکنی نکن. ببینید بزنیم اصلا جلو چشممون باشه تو خونه، به گردن دیگران نینداز. ببین شما فرافکنی بزرگترین آفت ماست ها. یه مثال بزنم، من اومدم اینجا صحبت میکنم، خب مثلا همتون دارین چرت میزنین، ایده‌ای هم با موبایل بازی میکنن، 10 نفرم دارن حرف میزنن. اولین چیزی که به ذهن شما فقط خودتون جای من بذارین، اولین چیزی که به ذهنمون میاد چیه در مواجهه با همچی جمعی؟ ها بگین چه آدمایی مثلا، چه آدمای فلانی ان مثلا بدین. آره پس شما رو دعوت کردین اومدین حرف بزنیم، شما که نمیخواستین گوش بدین. نه خب نتیجه این فکر چی میشه؟ این فکر که بیاد تو ذهنم، بعد من خوبم شما بعد، درسته یا نه؟ حالا اگه بنا باشه کسی اصلاح کنه، کی باید خودش اصلاح کنه؟ شما دیگه، من که خوب بودم دیگه، نه؟ درسته؟ حالا اگه آمدم اینجوری فکر کردم، اینجوری به جایی که توپ بندازم همون اول برای راحت کردن خودم تو میدون شما علیکم السلام، اینجوری فکر کردم، گفتم که من مگه چجوری فکر چجوری حرف میزنم که یه نفرم توجه نمیکنه؟ مگه حرفم چقدر پیش پا افتاده است که اصلا گوش نمیدن؟ اینا که آمدن برای مجلس دیگه، بیکار که نبودن، مگه تو خونه میشستن؟ نه اینا که آمده بودن حرف گوش بدن. پس من حرف من چجوریه که یک نفرم توجهشو جلب نمیکنه؟ حالا اگه بنا باشه اصلاح کنه، که خودشو باید اصلاح کنه، من سرطان اصلاح فرافکنی. من به بهشت میرم، من به جهنم میرم، من باید جواب بدم. ما عادت کردیم گره رو تو یقه همدیگه باز میکنیم. سی سال زن و شوهر با هم دعوا میکنن، آقا چرا اینا اصلاح نمیشن؟ ای بابا عاقل مگه نیستن؟ 10 بار من رفتم دیدم اینجا دیواره، معنا داره بازم برم سرم بخوره به دیوار؟ چرا؟ اون میگه اصلا این زن تیپتافش همونده، نه نشم همینطور مثل خودش. اون میگه این مرد، یعنی هر کس دیگری را مقصر میدونه، اون باید خودش اصلاح کنه، من که خوبم. اونم میگه تو باید خودت اصلاح کنی، من خوبم. تا فرافکنی باشه نه خانواده اصلاح میشه، نه فرد اصلاح میشه، نه جامعه اصلاح میشه، نه سازمان اصلاح میشه. هیچ. فرض کنیم هیچ کسی چراغی روشن نکرده، وقتی سیاه تاریکه، یعنی منم یک کبریت نزدم دیگه، چیکار دارم به بقیه؟ خب ما باید وقتی که به بلوغ میرسیدیم عقلمون انقدر میکشید و عقلمونم میکشه ها، که ببینیم خب حالا که من مسلمانم چه کاری باید انجام بدم، چه کاری منو ساقط میکنه. نه بعد اینو میفزید فکر میکردیم. باید چند تا مطلبه که ما به بلوغ میرسیدیم عقلمون کفایت میکرد برای رسیدن بهش. دیگه چی؟ مطلب دوم، من میخوام یه زندگی رو انجام بدم، همه جا هم که عقلم نمیکشه که، درسته؟ همه ما در یه محدوده تعقل میتونیم بکنیم، در محدوده که یک تجربه ها و اندوخته های قبلی داریم. بنابراین من نیاز به یک راهنما و مشاور پخته ای دارم. دارم یا نه؟ خب شاخصه های یک استاد و مشاور خوب که بتونم بهش تکیه کنم چی هست؟ پیگیری کردیم؟ خب معلومه نه. اگه کسی سر رامون قرار گرفت، گرفت، نگرفت، نگرفت. همینجور با تشخیص خودم میرم جلو. بعضی وقت آدم عقلش نمیکشه به این موضوعی، اینقدر عقلش نمیکشه که از عقل کسی که میکشه بره استفاده کنی، خودشو تو چاه میندازه. اگه اون کسی که سر راه هم قرار گرفت به عنوان استاد و من خوشم اومده ازش و از حرفاش تبعیت میکنم، آدم ناشی بود، ناشی بوده، انداختم تو جا، ناباب بود، ناباب بوده، خوبم بود، خوب بوده، این که نشد که، زندگی رو دادین بر دست هرچه پیشاهد خوش آید. عقل حکم میکرد ما که به بلوغ رسیدیم یه سری لیست ها تهیه کنیم. حالا اشکال نداره، نکردیم، حالا انجام میدیم. فکر کنیم ببینیم برای زندگی مناسب چه لیست هایی لازمه. بچه‌ای که جوانن فکر میکنن ها بعدن روش یا نه، ببینید اون عبادتی که ابوذر زیاد انجام میداد و ابوذر رو ابوذر کرد زیاد انجام بدین، چی بود؟ تفکر. کان اکثر عبادت ابوذر التفکر. چقدر تو این عالم تفکر فردی داشته باشین برای خودتون، بعدم تفکراتتون اگه به این نتیجه رسید به کسی که صلاحیت داره عرضه کنین. همینجوری ما داریم رشد میکنیم، گیاهی میریم بالا. اصلاح زندگی، اینایی که دارم میگم نکات حیاتی شه ها. و اما لیست واجبات و حرام ها. از حرام ها بعضیش بگم. یک، اذیت کردن انسان ها حرامه، مکروه نیست، یک کسی را اذیت بکنه آدم حرامه. این مثلا دوبله پارک میکنیم ملت اذیت میشن، هر مصداقی که بگن این فرد من اذیت کرد، اینا حرام هاست، مستحب و مکروه نیست. از بین بردن رونق مساجد، ایام محرمه، مسجد تو محله است، یه خیمه بزنیم کنارش، حرام مرتکب شدیم. قربتن الله حرام مرتکب شدیم. از پیش خود چیزی را به دین و خدا نسبت دادن. آره به نظرم اینجوری خیلی مستاقش زیاده ها. از راه به در کردن کسی که به دنبال کار خوب است. حالا بشین بابا، چی کار؟ حالا خیلی وقتا این حالاها، ای بابا یه دستی هم اینجوری تکون میدیم، مثلا چقدر افکار، چقدر روحیات، چقدر حالات که با یک خودمونو برگردیم نگاه کنیم تو مدرسه‌مون، تو دبیرستان، راهنمایی، دانشگاه، این ور اون ور که بودیم، تو همون خوابگاه ها، تو نشست ها با رفقا، چقدر عزم ها داشتیم که با یه دست یکی که اینجوری تکون داده سست شدیم؟ شدیم یا نشدیم؟ پیش نرمده برای خودمون؟ پنج، استمنا. شش، اسراف. پرخوری از مصادیق اسراف. اسراف با همه مصادیقش هم. هفت، انکار نسب خود. انکار نسب خود، یعنی کسی بگه نمیدونم من بچه تو نیستم به پدرش. اصرار بر کارهایی که میداند زشت است، خود این یک حرامی علاوه بر اون کار حرام ها. اعظم الذنوب ما استهان بهی صاحبه، کوچک شمردن گناه خودش گناه بزرگ کبیر اعظم ذنوب است و اصرار بر گناه. انگشتر، گردن بند، ساعت طلا و نقره برای مردان، ساعت طلا برای مرد، نه نقره نه ببخشید، آرایش زنان برای غیر شوهر، ولو یک دونه مداد تو چشم باشه، هر چی باشه. آرایش کردن زنی که شوهر مرده است تا 4 ماه، خانومایی که شوهرشون میمیره تا 4 ماه حرام آرایش کردن. آرزوی گناه، خوشم بیاد گناهی بکنم، نه تو فکری هم باشه مثلا لذتی داره، مثلا خودش یک گناهه. آموزش در زمان حیض، آواز خوانی طبق فتوای خیلی ها با تکبر راه رفتن حرامه. این با تکبر راه رفتن مشخصه دیگه چجور راه رفتنه، خود آدم میفهمه. با حالت جنابت یا حیض وارد مسجد شدن حرامه. بدگویی دیگران، بدگویی کردن از دیگران حرامه. برد و باخت در بازی، بازی رو به شرط برد و باخت انجام دادن، ولو این که بگن آخرش مثلا یه نوشابه با هم بخوریم توافقی هر چی. برهنه شدن زن برای زن و مرد برای مرد، بگومگو کردن با مردم حرامه. بله حرامه. سر بحث چیزی الکی بحث کردن، به این اصطلاحاً میگن مراء، مراء حرامه. حضرت فرمودن اترک المراء ولو کنت محقاً، هرچند حق با تو بود مراء رو رها کن. مراء کجاست؟ وقتی که شما هم از پیش موضعتون رو تعیین کردین، اونم تعیین کرده، الکی داریم هی حرف میزنیم، هیچ کی هم قانع نمیشه. به اشتباه انداختن افراد، مثلا بله نه برهنه کردن منظور عورت، چون تو بعضی از موقعیت ها اینا مشاهده میشه، مثلا افراد بی‌مبالاتن. به اشتباه انداختن افراد یعنی چی؟ طرف میاد میپرسه فلکی آب از کدوم طرفه، میگیم حالا از این ور برو، بعدم میخندیم. حرامه، حرام مرتکب شدی. بگه نمیدانیم حرام نیست، هرچند کار غیر اخلاقی کرده. بگه نمیدانیم یک دروغ گفته البته، بعد بگه نمیخوام بگم. بعد دیگه به دنبال مطالب و امور شر بودن، هر مصداقی پیدا کنه زیرش. به زور گرفتن مهریه‌ای که به زن پرداخت کرده، مهریه رو مثلا زنه مثلا 10 تا سکه داشته، 14 تا سکه داشته، داده بهش، بعد میگه حالا بده، تحت فشار روحی روانیش میذاره تا بگیره ازش، این حرامه. یا ندادن مهریه در صورت طلب زن حرامه. این ما چون اینقدر حرام انجام میدیم، زنا میرن تو دادگاه میگیرن، میگه بابا این که خودش پایبند به شریعت نیست، من از راه قانونی برم مهریه‌ام بزنم بجیرو. اگر طلب کرد ندادنش حرامه، چون بدهیه. مثلا اینکه کسی قرضی بگیره نمیخوام بدم. بی اهمیت به حج و دیگر واجبات، آقا برو ثبت نام میکنم چی بدم عربا بخورن. بی اهمیتی به نماز حرامه. فویلون للمصلین، خدا میگه وای وای، خدا جهنمی میکنه افراد رو. کیان؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، بی خیال، حالا شد شد، نشد نشد، آخر وقت شد شد، اول وقت شد شد، هر وقت حال داشتم دیگه. قرآن چی میفهمد؟ میفهمد حرف اصلی حضرت نوح به مردمش چی بود؟ یه بار دیگه هم گفتم اینجا، مالکم لا ترجون لله و قارا، چرا بر خدا اهمیت قائل نیستین؟ خب بیخیالی نسبت به عذاب و عقاب خدا. او حالا حالا کی رفته، کی دیده، کی خبر آورده، حالا خدا بزرگه، حالا میبخشه همینها، همینها حرام. بیرون کردن زن طلاق داده شده تا یک سال پس از طلاق، حق نداره کسی زنشو طلاق داد بیرون کنه از خونه، بر خونه بابات، تا یک سال اون زن باید تو این خونه بماند، بیرون کردنش حرامه. اصلا میدونستیم؟ نه نمیدونستیم. بی غیرتی، پرخاش کردن به پدر مادر، پرخاش کردن نه یعنی با یک چکم بزن تو گوششون ها، همین که بگه اه، همینجا بزن این نکته بگم، فلا تقل لهما اف، اف نگو به پدر مادر. اگه بخواین شما باش با این جمله برای پیاده کردن این آیه یک تئاتر بازی کنین، مثلا یه صحنه بگین، مثلا یه بچه به پدر مادرش میگه اف، مثلا میگم برو نون بگیر، اون میگه اوف آه. ها ابدا این نیست ها، آیه این نیست ها، آیات قرآن رو خوب دقت نکردیم. آیه کجاست؟ مال کجاست آیه؟ آیه تو فضای پدر مادر پیر پرمشقته، قبلش اینه، این فلا یعنی در نتیجه، این مربوط به قبلشه، قبلش کجاست؟ اینه میفهم، اما یبلغن نه اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اولا میگه پیری پدر مادر باید نزد کی باشه؟ تو. یکی از خلاف شرعهایی که داره روز به روزم گسترش پیدا میکنه این سلای سالمندان، از اون فرهنگ نجس و نحس غرب اومده. میگه حتی اگر خونه دارن تو برو باشون زندگی کن، چون پدر مادر تو رو بزرگ کرده، غرورش اجازه نمیده بگی بچه جون بیا به من رسیدگی کن، یا اونا رو باید بیاری خونه خودت یا تو بری خونه اونا. بعد تو این فضا، حالا پدر 80 سال، مادر 90 سال، حالا برعکس، پدر 90 سال، مادر 80 سال، چی شده؟ آلزایمر گرفته مثلا، مثلا یکی بود تو این آشناهای ما آلزایمر گرفته، حتی راه دستشوی رو یادش میرفت، میامد وسط مثلا مهمونخونه دستشوی میکرد گلاب براتون. میگه تو این فضا بهش اف نگو، تو اون فضا که اگه اف گفتی که اصلا انسان نیستی هیچ. اما یبلغن نه اندکل کبر، وقتی به پیری رسیدند، کبر سن پیدا کردن، هزار بار پرسید امروز چند شنبه است، گفت لگن بیار به موقعم آوردید، که خدا لعنتت کنه، اینجا بهشون اف نگو. روشن شد معناش کجاست؟ یا که خواستین تئاترش بازی کنی اینجوری باید بازی کنی. پرخاش به فقیر مستحق. دیدین بعضی فقیرها رو دستشان میگیره مثلا پولش میده، نمیخوای بده، با احترام، ندارم، نمیدم، نمیتونه. حتی یکی از حرام ها هم باز گدایی کردن، گدایی کردن خودش حرام ها نمیاد. پناه دادن به مجرم، این مجرم لازم نیست قاتل باشه ها، مثلا برادر خانوممه، با یکیش دعوا شده، بعد من پناه فکری بهش میدم، میگم آره حق با اینه. پوشیدن حریر و طلا برای مردان و هر گونه تشبه به زنان، هر گونه تشبه به زنان، نوع آرایشی اگر باشه، شبیه کردن، خودشون شبیه زن درست کنن. پوشیدن لباس انگشت نما، لباس بپوشن اینجاش پاره باشه، چی باشه، یه مسخره که نشان دهنده کمبود روانی هم هست. پوشیدن لباس کفار، آه یه شب دیگه، مثلا شب عروسیشه، همین شب بذار حرامی مرتکب بشیم دیگه. کراوات رو خیلی از فقها ها میگن حرامه، حالا نمیدونم چی هم هست، چه ننگیه که مثلا اینقدر مشتاقشن حتما بزنن، چی پخش میکنن که بگیره مثلا بکشه، چی افسار هستن، چی انداخته، فلسفش چی هستن، آقا ما آدم یه کاری انجام میده، اگه بپرسن این برای چی انجام میده بتونه بگه. خب یقشو نمیتونه به بند ادم وادی چیز اینجا ببنده تا یقش بسته باشه. به دنبال پیشگویی بودن از روی ستاره ها، این فالگیرا و این فال قهوه و اینجور چیزا، اینا حرام، رفتن پیششون هم حرام است. با جن ارتباط دارن اینا چی بیچاره میکنن ها. بله خب بله دیگه، افراد از جهالت مردم استفاده میکنن. همین اخیرن یه خانمی رفته بود، گفتم تا همینجا گفتم، پیش یکی از این جنگیرا، بعد یه هفته مرد. اینا که با جن ارتباط دارن آدم های خطرناکی هن ها، گم شده تونم پیدا میکنن اما بلایی بد سرتون میاد. خلاصه بگذاریم. تجسس و عیب‌جویی، چقدر دلم میخواد سر از کار این آقا در بیارم. خب چی گفت؟ بگو، تعریف کن. بعدن چی کار کرد؟ تجسس یعنی هی دنبال جستجو بودم ببینیم اون چی تو کجاست، چی کار میکنه. و عیب‌جویی حرام است. عیب‌جویی هم دنبال عیبای ملت باشیم. نوعاً اینا از طریق جنه، دعا نویسا. حالا بعد اگه موردی بود باید صحبت کنیم. تراشیدن صورت برای مردان طبق فتوای اکثر غیر از یک فقیه میگن حرامه. تراشیدن سر برای زنان و هر گونه تشبه به مردان، لباس مردان پوشیدن چیشه. ترس از کفار، ترس از کفار حرام. ترور، تصرف در امکانات دیگران بدون رضایت آنها. مجلس کفشا هم دم دره، یه کفشو پام میکنم میرم تو کوچه کار دارم، حرامه. بعض وقتا حرام ها رو ما قربتن الله انجام میدیم. این امکانات خیلی چیزا هست، موبایلش اینجا گذاشته میرم تو فایلاش میگردم، حرامه. لپتاپش دستمه برم میرم توش چیا داره، حرام. مسلمان حساب و کتاب داره کاراش. تصرف در امکانات دیگران بدون رضایت آنها. تصرف در مال یتیم، تصمیم بر اساس فالگیری. تعریف کردن از کسی که مستحق تعریف نیست، بلخصوص تعریف از فرد زورگو ظالم. تعصب ورزیدن، یعنی معلوم شده اون حرفش درسته اما نه قدبازی در میارن. تعصب وقتی که حق روشن شد حرامه. تغییر دادن وصیت، تفسیر آیات قرآن طبق نظر شخصی. نه به نظر من اینجوری میگه. تقلب، تو امتحانات تقلب میکنن بچه‌ها یا نه؟ حرامه. مرحوم امام خمینی نظرشون اینه اگه کسی تقلب کرد بعد با اون تقلب هی رشد کرد، آمد بعد کنکور قبول شد، بعد دانشگاه رفت، تو دانشگاه مثلا تقلب کرد، شغلی گرفت، تمام پولایی که میگیره پول حرامه، چون مقدمات حرام طی کرده براش. تکبر، تمسخر با چشم و دهان. فلانی رو مثلا تمکین نکردن در برابر شوهر، تنها ماندن با زن نامحرم، تهمت، جاسوسی برای دشمنان اسلام، جدا کردن فرزند از مادر. اینا پیش میاد توی مثلا متارکه هایی که هست. جلوگیری از اجرای مجازات های به حق، جنگ با مؤمن، چنگ زدن به صورت در مصیبت، گاهی وقتا یا موها رو پریشان کردن، گریبان پاره کردن، اینا جز حرام هاست. ساعت چنده؟ 10:20. خیلی بله، علما میگن در کربلا، این در چی رو عرض کردم؟ در مصیبت های عمومی، مثلا غم زدن طبق فتوای مثلا رهبر معظم انقلاب حرامه. حالا قربتن الالله باشه، کار حرام انجام داده، همه کسانی که حرام انجام میدن که نیت خبیث هم ندارن، ولی حرام حرامه دیگه. من پام همینجوری دراز کردم، شما میان براتون شوخی کنم، اینجوری میکنم میفتین سرتون میشکنه. رسمن رهبر معظم انقلاب فتوا دارن که حرام کردن. حالا کار نداریم، هر کسی به مرجع خودش مراجعه کنه دیگه. اولا اینکه اگر عزاداری بر حضرت ابا عبدالله یک عمل دینی هست که هست، باید توی دین هم خودشون به ما یاد داده باشن که دادن. کجا داریم امام صادق بگن بچه ها قمار بیارین امروز خون و خون ریزی داریم؟ از کجا من در آوردی، از کجا در میاریم؟ فرض که اصلا حرام نباشه. خب حالا اینا مواردی که تو مجالس هم یکم حساسیت داره. هر کسی به فتوای مرجع خودش مراجعه کنه، اولا بگه حرامه یا نه، ثانیا بگه اصلا حرام نیست، خوبه یا نه، اینطوری باید زندگی کنیم. حالا این سی دی که منتشر کردن که چیز چرت و پرت توش فراوان داشت، اصلا اون هیچ ربطی به حجامت هم نداره، یه دکتری آوردن علم کردن اونجا حرف میزن. حالا کار نداریم، اصلا من نمیدونم خوبه یا بده. شما میخواین مسلمون باشین یا میخواین طبق فتوای خودتون عمل کنین؟ میگن این هیئتی ها به اسم امام حسین خیلی وقتا خلاف میشه. گفتم بعضی وقتا حرام مرتکب میشیم قربتن الله. مثلا یکی از حرام ها تو رو درواسی انداختن افراده. آقا فردا دیگ داریم، فلانی 100,000 تومان داده، شما چند میدی؟ باشه منم 70 تومان میدم بنوش. حرامه. المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبن، چیزی که تو رو درواسی گرفته بشه مثل غصبه. مگه این که من دارم برای امام حسین دارم کاری انجام میدم حرام رو حلال میکنیم؟ پرت و پلاها چیه؟ بالاتر از این، خود امام سجاد علیه السلام فرمودن خیلی ها قربتن الالله آمدن پدر منو کشتن، کلون یتقرب الالله به دماغ اینا. نیت ها که خلاف رو درست نمیکنه که. بعدش هم تشمیم من جهنم قربتن الالله. دقیقا فهمیدیم؟ ما اینطوری نیستیم که مثل اون یارو هیئتی ها آمدن گفتن آقای بروجردی جمعشون کرد که آقا درست باشیم مثل آدم عزاداری کنین. بعد گفتن آقا جون ببین ما 364 روز پیروی شما هستیم، این یه روز میخواییم مقلد خودمون باشیم. مسخره بازی. بدترین نوع حرام اونیه که به اسم دین باشه. بگو من دلم میخواد، عشقم کشیده این کارو بکنم، عشقم کشیده این مجلس، آدم به اصطلاح مذهبی هستم، نمیتونم مثلا هر غلطی میخوام بکنم، میخوام یه روز عید الزهرا بگیرم عقده های یک سالمو خالی کنم، چرا از دین مایه میذاری؟ خب حرام کردن حلال ها خودش حرام. هرس، حسادت، حیله و نیرنگ با مسلمین هر نوعی، چه تو بازار چه تو هر جا، خرید و فروش آلات موسیقی، خرید و فروش سفیهانه. مثلا خرید و فروش سفیهانه مثل چی؟ عشقم کشیده این تمر رو 1,000,000 تومان بخرم، سفیهانه است. یعنی عقلا نمیپسند این. مثلا کفتر توقی نمیدونم دورکفره و مثلا 400,000 تومان بده، حرامه. اصلا اصلش حرامه ها، جدا از لغو و همه ایناش. خرید و فروش مجسمه، خلف وعده، نه اون خمس و زکات ندادن. بله اینو بعد از فتاوای خود فقها بپرسن. بعضی میگن نه، اینایی که میگیم قدر مشترک فقهاست ها. اگر جایی براتون سوال پیش اومد از دفتر مرجع خودتون حتما پیگیری بفرمایید. بله چیا؟ مجسم. ببینید شما اینا رو، مجسمه رو نوعا فقها حرام میدونن، خرید و فروششو. مجسمه زیروح، انسان یا حیوان، بعد از بزرگتون که اگر براتون شک و شبهه‌ای هست، هر جور سوال پیش اومد از دفتر مرجع، چون اینا مال یک مرجع خاص نیست، یه قدر مشترکی گرفته شده. خود بزرگ بینی، خودداری از شهادت دادن. یه واقعی رو شاهد بودیم، میگم بیا شهادت بده، میگم نه. حالا چه تو دادگاه، چه تو یک جایی که یک حقی داره ضایع میشه. ممکن حتما دادگاه نباید باشه، که توی فامیلی، توی جایی. خودکشی، خودفروشی و خودنمایی، حضور زنان در محافل مردان، خوردن چیزهایی که تنفرآور است، هر چی میخواد باشه، خوردن خاک، خون، مردار، گوشت خوک، ماهی که فلس ندارد. مثلا این ماهی های شیر ما پیگیری کردیم، فلس نداره. حالا شما خودتون میتونین پیگیری کنین، میتونین پیگیری نکنین. فلس پولک. یه بار از یه کسی ما خودمون ماهی شیر میگرفتیم، بعد من دیدم این پوستش مثل چرمه. بعد رفتم پرسیدم از یک ماهی فروشی، گفت حاج آقا اینا بچه هست، فلس داره، بزرگ که میشه میریزه. بعد یک ماهی فروش دیگه، خودش زینفعه، گاهی وقتا خود به متخصص مراجعه نکردن، ما دلمون میخواد جواب سوال سریع بگیریم، به غیر متخصصش مراجعه میکنیم. یکی دیگه گفت تو تور که میافتن فرساشون میریزه. بابا اینو با فرس مایه فرسدار با اون یارو زحمت فرساشو میکنه. بعد از یه متخصص شیلات پرسیدیم، گفت نه اینا فرس نداره. حالا نمیدونم، من تعیین کننده مصداق برای شما که نیستم، که شما خودتون برید پیگیری کنین. ولی به هر صورت حکمش چیه؟ ماهی فرسدار، پولکدار، غیر پولکدار خودش حرامه. خوردن حیوانات و پرندگان وحشی و شکاری، خوشخیالی و بیخیالی از همه چیز. منش کن اینقدر سخت نگیر، بیخیال. بیخیال هم یکی از اون سرطان هاست. چند تا گفتیم تا حالا؟ 76 تا. 77، خیانت در امانت. اونا اینایی که از بازار مسلمین میگیرین میشه بهش اعتماد کرد. مثلا شاید که از بازار مسلمین بگین، مثلا فرض کنید شکلات خارجی خیلی هاش توش روغن خوک داره، تو بازارم هست. یعنی هر چیزی تو بازار باشه ملاک نیست. خب بقیه شو انشالله فردا شب عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.